السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جهة شادي أرواح طيبة الشهداء وحضرات الإمام همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صفحه 84 بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال و قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. یک صلواتی مفرد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. قبل از اینکه ادامه بحث بدیم ببینیم کسی سوالی اگه داره به مبنای اون سوالات موجود هم به عجل متعرض به سوالات موجود بشیم. حالا ترجیحاً اگه اوائلش این سوال ها به ذهن رسید یاده بهتره که متعرض اون سوال ها ما بشیم، اگر ما در اسنای بحث بود که حالا نمیه مطلب دیگه است. آنچه که در جلسه گذشته گفته شد البته این مشکل این جلسه هست دیگه، ما با اخیال عزیز آقای اشرف وافی صحبت میکردیم، خودمون چه تو این جلسه و چه تو جلسات پنجشنبه خودمون راستیاتش گیر افتادیم، به دلیل اینکه بحث هم میخواد تخصصی باشه هم عموم شرکت کنندگان شرکت میکنن، گاهی آقا میان دو جلسه میان سه جلسه نمیان، بعد خب بحث در میره. حاجت اگر قرار باشه که بحث مفید باشه، حالا خودمون هم موندیم، چون که اگر قرار باشه یه چیزی شبیه میدونم حالا یه تفسیر نمیخوام نام ببرم، یکی این تفاسیر غیر علمی زن یه چیزی شبیه اون آدم بگم حسن چرا من انگیزه شو ندارم، لاغل انگیزه یه همچون تفسیر من ندارم، اگه هم قرار باشه یه خور تخصصی تر از اون تفسیر بگه، اینجوری که هی چارخط درمیون بعضی ها بیان و نمیان و نمیان نمیان، اینجوری بعضی هفته یه مطلب تر میشه یا شبهه میشه، جلسه بعدش نمیاد، اونجوری یه جلسه شم نمیاد، یه جلسه میاد که اصلا از گذشته سیدی هاش هم خیلی ها دارم گوش نمیدن، یعنی کلا گوش نمیده همون سیدی، کی گوش میده؟ شهزده الان اینقدر سی دی هست تو مملکت الحمدلله که حالا به هر جهت من خودم آقایش گیر کردم، هم تو این جلسه پنجشنبه بحث خوف و سنگینی که تو جلسه پنجشنبه الان هست هم توی این جلسه، حالا یه جوری نمیدونم چیکار بکنم، شما هم پیشنهاد بدید.
توکل
توکل مثلا رضی الله و امامون الان نصاب هر جهت چی هست اون بحثی که جلسات گذشته متعرض شدیم این بود که در نهایت چیزی که رسیدیم بهش رأیی که اینجا اتخاذ کرده شد این شد که بخش ابتدایی آیه راجب جامعه اسلامیه، یعنی رجال قوام بر نساء هستند و مسئول و مدیریت بر اونها دارن به واسطه دو ویژگی، یک ویژگی در حقیقت اجرایی که خدا به اینها داده و فضیلت و موهبت مادی و نه موهبت معنوی به اینها داده به واسطه سمت‌های اجرایی، و یکی هم به ما انفقوا من اموالهم، کلن در جامعه مردانن که خرج زنها رو میدن، مردان زنها رو اداره میکنند، جامعه مردانه که این کار رو میکنه. اون تا ببینید یه موقع است ما تو دستگاه دیگری میاندیشیم، قرآن میخونیم، موانی دیگری داریم ما قرآن میخونیم، خب هم نمیخوره. اگر موانی و مطابق و موانی خود دین باشه باید قرآن بخونیم، موقع من مرد که چه من رو به عنوان جامعه مردان نگاه بکنید، چه من مرد در خانواده نگاه بکنید، اون طور دیگری آدم میاندیشه، یعنی یه جور دیگه فکر میکنه. ببینید ما در جنگ بدر به عنوان یه داستان الان گوش بکنید، ببینید نوع نگاه دین چجوریه. در جنگ بدر وقتی که پیغمبر میان اموال رو تقسیم میکنن، وقتی تقسیم میکنن خب هم به اون رزمندگان خیلی پیشتاز همون قدری میدن که به مثلا بخواهی یه آدم کرکورچولا هم ماده بودن جنگ دیگه ماده بودن. بعد سعد بن ابی وقاص یه سوالی میکنه از پیغمبر و تقریبا سوال اعتراض‌آمیزی میکنه، میگه اتؤتی فارس القوم الذین یحمیهم مثل ما تعطی الضعیف، همون جوری که به اون فارس القوم، به اون کسایی که سوار بر اسبا بودن و اینایی که یحمیهم جنگ و داغ اینا رو داغ کردن، سپاه دشمن رو داغ کردن اینا، تو داری همون قد میدی که مثل ما تعطی الضعیف، به ضعف هم همون قد میدی. بعد منطق پیغمبر نیا، منطق پیغمبر اینه که سکلت که اموک مادرت به عذاب بشینه و هل تنصرون الا به ضعفاءکم، و شما مگه غیر این به واسه ضعفاتون یاری شدید؟ این همه صف در صف ملائکه که اومدن به کمک شما، فکر کردی به خاطر خود فارس القوم بود؟ به خاطر چهار تا همه کوروکشل چلاقی که تو جنگ بودن، به خاطر اینا شما یاری شدید؟ و هل تنصرون الا به ضعفاءکم، تا کی چجوری بیاندیشه راجع به مسائل دنیا، کی دنیا رو چجوری میخواد تحلیل بکنه؟ اینی که قبول بکنید که بسیاری از موهبت هایی که به ماها میرسه مال همین جنوب شهری هست، اینو قبول بکنید که میگن پا برهنه ها ولی نعمتان ما هن. خب این جمله امامه، امام اسلام شناسه، جهبگیر که نمیشه امام که مثلا حالا شروع بکنه یه چیزی میگه پا برهنگان ولی نعمتان ما هن. این نعمت از کانال اینا میاد، تویی که یه مادر بزرگ پیر تو خونه رو تخت داری، هی نوچ نوچ نکن بگو که این میمیره، چون این نمیمیره. خیلی از این برکات نازله به خونه شما مال همین اینی که رو تخت خوابیده است. تا کی اینو بفهم؟ تا کی دنیا رو چجوری میخواد تحلیل کنه؟ خیلی از برای اینی که ما در روایت داریم که روزی به دست زنه، روزی به دست بچه است، تو داری کار میکنی. آخه یه موقع هست که ماها میگم تحلیل اگه وحیانی نباشه اون موقع همش رو هم میریزه. طرف میگه که بچه دار شد اون موقع شانس آورد به بابایی یه پیشنهاد مثلا خوبی شد تو کار، خب میشه تحلیل بر اساس شانس. یکی از اسباب رزق خودش ازدواجه. ازدواج کردن یکی از ثوابای فرود رزقه. این دیگه بیان رسمی قرآنه که وانکه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرها یغنهم الله من فضله. خدا از فضلش خدا غنی میکنه. منتها ما فکر میکنیم خدا میده یعنی باید خدا مثل تلپ از بالا بندازه پایین تو بگیم خدا داد. اگر یک مسیر عادی که طی میکنه اونو نمیگیم خدا داد. مثل طرف طلبه پناهنده شد به هر از تعمیر که خدا روزی ما برقی گیر کردیم فلان اینا. همون موقع یه مسافری اومده و چیز بهش داد گفت اینو بابات داده. بعد یه بعد تعمیر گفتش که اینو بابام داده. حواسی بهش قاطی نشه اینو بابام داده. یا میگن که طرف جاپای محاسب پیدا کنه، جاپای محاسب پیدا کنه اوتومال هزار تومن نزد بکنم یه جاپای هم ما یه ماشین میاد بیرون میگه نه خدا پس کنم خدا پیدا کرده. این که یعنی یه ماشین باید غیب شما اگه بشه کار خدا. خب همه چی فعل خداست دیگه. تا کی چجوری میبینه اینی که تو روایت ما هم گاهی آمد به نام ضعیف از دقیقا حالا مخدرات یاد میشه از زنها به عنوان ضعیف یاد میشه. خیلی وقتا به هل تنصرونه الا به ضعفائکمه. خیلی وقتا یه روزی هایی که دست ما هست ما هم داریم میخوریم به برکت همون زن و بچه هست که ما هم داریم میخوریم. اینجوری داره در میاد. خب کسی این منطقه داشته باشه دیگه نمیاد منت بذاره بابت وظیفهش. تازه گاهی آمد ما طرف میخواد منت بذاره بابت کار تبرعیش و مثلا مستحبش آقا یه چیزی حالا میخواد منت میذاره سر وظیفه‌اش. وظیفه‌اش اینه که این کارو کنه تازه منت هم میذاره. بعد تازه هم حواسش نیست همینی که دستته به خاطر همین زن و بچه است دست توه. روزی این زن و بچه است. اگه میگن بچه روزی خودشو داره نه اینکه با بچه روزی خودش طلاق میفته تو چیز. کی مسئول رزق این پدره؟ از طریق کانال این پدره میاد میرسه به بچه. متو مال بچه هست اصلا. خدا واسه این بچه اومده یه روزی ویژه برای این تهیه کرده. حالا میده به بابای میده به این. حالا بابای فکر میکنم حالا خودم دارم میده به این. این منطق باشه هر چیز دیگه یه اون موقع. یه جور دیگه آدم فکر میکنه. این که فکر بکنم خب ما مردان داریم خرج زنها رو میدیم ما یا من تو خونه دارم شیشه میشم ما رو پر دیگه این اصلا نیست. اینجوری فکر نمی کنه. میگم گاهی آقا ما مبانیم از جای دیگه از ما قرآن میخونیم آقا نمیخوره. مبانیم ما جای دیگه از داریم روایت میخونیم خب نمیخوره. اینی که حالا الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم به خانم بر نخوره. اصلا میدونید که تو این آیاتی که تو سوره مبارکه نساء اومده حتی آیه 120 چیزی که حالا همین امروز هم باید یه نیم نگاهی به این آیه داشته باشیم. آیه 127 رو ببینیم صفحه 98 که میان میگن که بسم الله شما بیافتن و یه استفتونه که فن نسام یعنی از تو استفتا میکنن راجع به زنها به خاطر این بوده که به قدری تو آیات ابتدای سوره نسا مدافعانه خدا وارد شده از حقوق زنها که این یادتون باشه آیات ابتدایی شده راجع به ارثشون راجع به چیشون راجع به مال اموالشون چه اینها چنان مدافعانه وارد شده میدون که این مردا رو چیز کرده دیگه بیچاره کرده. اومدن گفتن که جدی جدی اینا رو خدا داره میگه راجع به زنا یستفتونه که فندسا که خدا میگه قول الله و یفتی کن خدا این فتوای خداست این نظر خداست که میگه جدی جدی داری، یعنی اینقدر هوای زنها رو داره خودت در آوردی یا چیده خدای این حرفا رو میزنه؟ که بحث این میکنه قول الله و یفتیم بگو خدا داره اینجوری، فتوای خداست اینا، نظر خداست. موقع ما همین آیاتی که گاهی اوقات در مقام دفاع میگیم در مقام مذمت میفهمیم، همین این آیاتی که از اون اوله میگیم ارث نصف اون اینجوری نفقه بود، همه اینا حتی نفقه به عهده مرده. آدم میتونه تلقین بکنه به خودش، تلقین بکنه به خودش که من یک روزی خورم یعنی من زیر دستم، یعنی من آدم بی خودم، یعنی من قشر درجه دو. خوشحال این وری میبینی اصلا آیه دقیقا برعکسش دیده. حالا راجع به اون للغیبه به ما حفظ الله، که اصلا فضای آیه غیر فضای من، که اصلا فضایش مثبته، که به ما حفظ الله تو این چی بکن، ببین خدا چه تحویلت گرفته. اون موقع فرود میره توی بحث خانوادگی، یعنی بحث وارد بحث خانوادگی میشه که فصالحاتو آنتاتون. ببینید آیات بله فرمید قلبه. نه این عقل ببینید، حالا باید این عقل رو، سوال خوبیه، این عقل اون عقل ما عبده به رحمان نیست، یعنی اون که کسی باش بهشت میخواد کسب بکنه، نه اون درایته. هر کسی میتونه احساساتش به درایتش و تدبیرش قلبه کنه، هر کسی این اتفاق میتونه بیفته، ولی به لحاظ نرم هر جا که احساس احساس بالاتری باشه بر درایت و تدبیر غلبه بیشتری میکنه. هر جا بله. این جاه طلبی احساس نیست، این از زمره احساسات نیست، از زمره هلیت و زیور نیست. اونی که آیه سوره زخرف و اولاً یونشع فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین، یعنی وقتی که انشاء در زیور و زینت و احساسات میشه، انشاء میشه، مثلا ایجاد در این قضیه میشه، و هو فی الخصام غیر مبین میشه، اون موقع تو خصام نه همه جا غیر مبینه. آیه گویای به این هست که در خصام، نه در مثلا میخوام مسئله ریاضی حل بکنن، تو خصومت ها، تو اینجا، اینی که حالا تجربه هم حتی این مطلب رو نشون میده، حتی تو زندگی های خانوادگی کسی زندگی خانوادگی بکنه در نرم اینو میتونه ببینه. الان که خب زیاد این رو روانشناسا میگن، زیاد اون جاه طلبی ها اتفاقا یک جور تدبیر خاصی ایجاد میکنه باز دوباره برای، یعنی تدبیر میکنه که اون جاه طلبی شو ابراز بکنه، یعنی یه تدبیری باز دوباره میکنه اون جاه طلبی رو به یه ظهوری برسونه. اینجوری به نظر میاد اقلش که احساس، یعنی احساساتی بودن کسی بدی هم نیست، یعنی تلقی بدی ازش نکنین، احساساتی بودن و احساس بیشتری داشتن، این یک مقدار تو اونجایی که احساس قرار خرج میشه، نه تو مسئله انتقال، اونجایی که قرار توش احساس خرج میشه بعد تدبیر آدم غلبه پیدا میکنه. این یعنی تدبیر و تحت شعاع خودش قرار میده، تو مردم ممکنه باشه خب، ولی کمتره. حتی اون جاه طلبی اگه بخواد تأثیر بذاره میگه کمتره، در نرم کمتره. ببینید یک مطلبی رو اساسا تو آیات ما باید دقت بکن، تو آیات فقهی، آیات فقهی یه بعدش ابعاد فقهیه که اون موقع تو کتاب فقهی مورد کنکاش کلن قرار میگیره و میبینید آیه رو هم تا اونجایی میگن که ثمره فقهی داره، یعنی شما همین آیات رو تو کتب فقهی نگاه بکنید میبینید آیه به تمامهی نقل نمیشه، یعنی در همینجا شما میبینید نهایتا آیه مثلا تا همین فلا تبغوا علیهن سبیلا است، تو آیات دیگه تا همون جایش که بحث فقهیه بیشترش نیست. یعنی اونا یک نگاه کاملا فقهی به آیه میکنن و برداشت فقهی میکنن، یعنی میخوان حقوق رو تعیین میکنن. این یه برخورد با آیه است. منتها آیا آیه غیر از اون مسئله فقهیش یک روح حاکم داره یا نه؟ که اون روح حاکم رو گاهی اوقات این اطراف آیه و آیات دیگه و خود بالا پایین آیه داره یک روح آیه ای رو، یک روح حاکم بر آیه رو، اون روح رو داره ارائه میده. من برای این که در حقیقت کاملا تو یه نقطه دیگه خیلی واضحه، البته آیهشو خوندم براتون، ولی بیارید یه بار بخونم و مستند بشه یک روایت بخونم. شما سوره مبارکه نور رو بیارید، صفحه 358 آیه 61. ببینید این خیلی مهمه، این حرفی که الان من زدم خیلی خیلی حرف مهمی بود. اینی که آیات، حتی آیات فقهی، بالا پایین آیات خارج از بحث فقهی روحی حاکم بر اون وجود داره که خود آیه بدون اینکه شما بخواید با یه مسیریش بهش چیزی رو چسبونید، اون آیه گویای همون مطالب هم هست. شما این آیه 61 رو که با هم خوندیم روی پیوندهایی که در حقیقت جامعه پیشنهاد میکنه و قرآن پیشنهاد میکنه که جامعه داشته باشه، اینجور پیوندها رو با هم دیگه داشته باشن، اینه: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم حرج، در حقیقت ان تأکلوا من بیوتکم، بحث این است که خونهای کی میتونید شما چی بخورید دیگه، اینم بی اجازه است، نه با اجازه، با اجازه از خونه هر کسی میشه غذا خورد، ولی از خونه کیا میتونید بی اجازه بخورید. خب این آیه تو کتب فقهی ببینید کاملا یک نگاه فقهی بهش شده و گفتن که حدود این که چقدر میتونید بخورید، چقدر میتونید، این که انتقل من بیوت، از خونه خودتون، از بیوت آبائکم، با یه تأکیدی هم این بیوت رو انقدر تأکید میکنه یه هیچ راهی نذاره، یعنی واقعا خونه های اینا میشه غذا خورد بی اجازه. او بیوت امهاتکم، او بیوت اخوانکم، او بیوت اخواتکم، او بیوت اعمامکم، امهاتون، او بیوت عماتکم، او بیوت اخوالکم، داییاتون، او بیوت خالاتکم، خالاتون، او ما ملکتون مفاتحه، یا کلیدش دست شماست، رفته مساعد کلید رو دست شما، شما نداری بخوری، خب برو کلید رو در یخچالش رو بکن، هرچی میخوای برگی بخور بره. ببینید یه موقع بحث فقهیه، ببینید همینی که چشای شما الان اینایی که نشنید اینجور گرد شد، این مربوط به یه بحث دیگه مستبطن تو آیه است. او صدیقه کن، یا رفیقت، ما چه رفیقه هستیم با من؟ اگه من واقعا با تو رفیقم، چرا من گرسنم تو سیری؟ چرا من سیرم تو گرسنگی؟ مگه میشه؟ ما با هم رفیقیم؟ موقع میبینید خارج از بحث فقهی یه چیزی دیگه داره همینجوری میپره بالا میپره پایین به نام روح آیه، روح حاکم بر آیه، که آیه کاملا آیه فقهی آیه، اصلا این ترکیب ها امهاتکم بناتکم فلان اینا همش تو آیات فقهی به کار میره، نوع این ترکیب آیه فقهیه، ولی داره یک روحی رو القا میکنه که جامعه باید اینجوری باشه، رابطه رفقا باید اینجوری باشه که من و تو نداری، من گرسنمه، آن تو سیری، تو سیری، من تو گرسنه، من سیرم، من میشه این چه رابطه ایه از جامعه مؤمنین با هم دیگه؟ اون موقع ببینید همین اینا رو گاهی اوقات همین اینا رو تو روایات میبینید. بهار جلد 71 صفحه 232 دارد که امام صادق به مفضل میگن که یا مفضل کیفه حال شیعت اندکم، شیعه در نزد شما الان چجوری حالش؟ قلت و جوهلت و فداک توپ. خیلی خوب رابطه، خیلی باحال. ما احسن حالهم و اوصل بعضهم بعضن و ابر بعضهم بعضن. یه خیلی حالشون با هم دیگه، رابطشون با هم دیگه خوبه و نسبت به هم دیگه اهل برن. از این میفهمن که قال ایجی الرجل منکم الى اخیه فیدخل یده فی کیسه و یأخذ منه حاجته لا یجبهه ولا یجد فی نفسه علما. آیا میشه یک کسی از شما بره پیش برادرش، بعد دست بکنه تو جیبش، جیبون برادرش، و حاجتش رو برداره، لا یجبهه، اونم اصلا به روح مبارک نیاره، اصلا جبههی نگیره، ولا یجد فی نفسهی علما، اصلا تو خودش هم هیچ احساس درد نکنه از این، هیچ احساس بدی هم بهش دست نده از این کار. قلت لا والله، والله اینجوری نیست، رابطه این مدلی نیست، والله ما هم کذا. قال والله لو کانو ثم اجتمعت شیعه جعفر ابن محمد على فخر شاطن لاسترهم. توی روایت دیگه چیز دیگه هم میگن، حالا میگن، میگن والله اگه رابطهشون اینجوری بود با هم دیگه، چنان برکتی ما به کار اینها میدادیم و به رزق اینها میدادیم که شیعه من جعفر ابن محمد اگه روی رون گوسفند با هم دیگه اجتماع میکردن جواب همشون میداد. یعنی من چنان به اموال اینا برکت میدادم اگه رابطهشون با هم دیگه اینجور رابطه‌ای بود که دست کنن تو جیب هم دیگه حاجاتم. نه روح همینم بگیره داد، فکر نکنید ترویج یک اقتصاد سوسیالیستی مثلا کمونیستی چیزیه، نه این نیست. بعد اینکه واقعا رابطه شیعه با هم دیگه چجوری باید بشه، رابطه شیعه چقدر نزدیک باید بشه، لازم اقتصادی چقدر به هم برسن. این جواب همون حرفی که و همون شبهه‌ای که ایجاد شده، آقا مثلا نمیترسی، یادتون هست روایت ها، نمیترسی راست بگن، نمیترسی یه نفر بیاد راست بگه. یه سوال که گفتن یعنی اینکه باید به فقرا همه فلان بسار، نه، یه موقعی هست که طرف آدم کلاشیه، از اینا هستن که ما گاهی اوقات اومده طرف در مغازه گفته که من نمیتونم، ندارم فلان، گفتم من برات یه کیف میخرم با یه عالمه جوراب، برو بفروش، هر موقع تموم کردی بیا. گفته نمیکن، برو بابا. خب این آدم آدم تنبلیه، خب این آدم آدم تنبلیه که اینو قبول نمیکنه. ولی بوده یکی اومده بود همینجوری اظهار چیز میکرد، من گفتم من برات موتور میخرم، برو سوار موتور شو، با موتور کار کن. گفت باش، یه موتور رو هش خریدم با یه کلاس کاسکه، گفتم برو سوار موتور، با موتور کار کن، مسافم با موتور جابجا کن. این واقعا هم کرد، پول خودم هم که نمیدم، مشکلی نیست، نترس نترس. این با کلاس کاسکه حالا زن و بچهش رو اداره میکنه، چی فلان خوب میاد چیز میکنه، میاد مثلا حالا آدم اینو خوبه که داره کار میکنه دیگه، داره کار میکنه. یعنی شما نمیترسی این راست میگه؟ خب اتونا دوتاشون دروغ میگن، چهارتاشون راست میگن. ما این خانوهایی که گاهی آقا میان در مغازه بچه بقل فلان اینا، حالا میگن بابا این یه شوهر معتاد لندهوری داره تو خونه فلان. بابا شوهر معتاد لندهوری این زن بچه چی کار کنه؟ اون شوهر معتاد لندهوریش که تو خونه لمدادت، این مشکل این زن و بچه همه چیه؟ شما نمیترسی راست بگن اینا؟ لذا این فضا محکم اگه هم دیگه نگه میداشت و تو جامعه رفقا لاغل اگه اینقدر محکم هم دیگه نگه میداشت، کسی دارم این میخواد ازدواج بکنه نمیتونه، والا که چهار تا رفقش دارن ازدواج میکنن، دستشون رو تو جیبشون میره، والا این داره این پا اون پا میکنه که میخواد ازدواج بکنه. مگه میشه؟ اینا میشه روح حاکم و دین، روح حاکم و آیه، مزاق شارع، ذهنیت خدا به تعبیر مسامحه آمیز، ذهنیت خدا داره جامعه چجوری نگاه میکنه مثلا اجتماع برایش چه مدلی معنی میده. اینها میشه فضا، یا توی یه روایت دیگه که گفتم عرض میکنم همین روایت هست، این مدلی وقتی میگن اینجوری میکنن نسادم، یا میگن الله اینجوری نیستن نسادم، یه میگن پس به چیزی نرسیدن هنوز. بعد اضافه میکنن که اینجوریه که هنوز لم یعتو احلامهم بعد، هنوز به بلوغ فکری نرسیدن. پس یعنی ما فکر میکنیم که طرف وقتی که شمرده شمرده میتونیم شمرده شمرده صحبت کنیم، یعنی با همه شمرده شمرده اگه صحبت بکنیم این میشه بلوغ فکری. خب و حالا اینکه خدا میگه، امام صادق اونجا میگن لم یعتو احلامهم بعد، هنوز به بلوغ فکری این صاحب حلم نشدن، یعنی بالغ نشدن لحاظ فکری که اینجوری باشن رابطهشون با هم دیگه، که من و تو نداریم این طور فیمانی بیا من که بیجا با تو هم شهرم آویزون پولم توش هست، خب برده دیگه، خود هست اون بردار چیزی هست بردار. این حالا آدم یه چیزهایی میبینه، این پا اون پا داره میشه میگه کار دارم فلان، پولم نداره میخوادم آجان سوار بشه، هی داره این پا اون پا میکنه. خب بفهم دیگه، زود بفهم، این پول بده آجان بره دیگه. یعنی رابطه این روح حاکمه. برگردید همین سوره مبارکه نساء، ببینید یه موقع شما آیه رو به سبک یک فقیه نگاه میکنید، اون طبیعتا سبک خودشو داره، الان هم نگاه میکنیم اشکال نداره با هم دیگه به یک سبک فقیه نگاه میکنیم ببینیم خب هر جا چی گفتن. بله آیه، همه آیه سوره نساء که داریم، این آیه رو پس بذارید چیزه، این آیه رو بذارید کنار آیه 128، این که با هم باید این رو توضیح بدیم. صفحه 99 اونجا در مورد نشوز مرد صحبت شده که اگر این آیه با آیه مورد بحث سیاق بندی بشوند معلوم می شود که این آیه فصالهات و قانتات و فلان و لاتی تخافون و نشوزه هون نه، اون تیکه ها ارتباط به همین زندگی خانوادگی داره، چون این دیگه ظاهر صریح تو زندگی خانوادگیه که و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعرازن. حالا اگه یه زنی خافت از شوهرش که گرفتار نشوز بشه اینا، فلا جناح علیه ما یصلح بینهم و صلحا، دقیقاً بله حالا الان عرض میکنم نشوز در جلسه لغوی معنی کردم، حالا اصطلاح فقهیشو الان عرض میکنم. و صلح و خیر و حضر، ببینید باز داره تو کتب فقهی تا اینجاش بیشتر نمیاد، اگر خیلی بیاد تا از صلح و خیر میاد، دیگه اقیشم نمیاد. و احذرت الانفس و شح، و بخل در سینه ها لانه کرده. این تحسن و تتقو فا این الله کانه و ما تعملون خبیرا. خب این دوتا آیه رو باید ما هم ببینیم. نشوز این تیکشو بیاییم، فصالهات و قانتاتون، زن صالح در نظام خانوادی زنی است متواضع، این تعبیر قنوتی که کردیم، تعبیر قانتات، زنی است که متواضع باشه. از روی خود بحث فین اتعنکم، از رو خود بحث لغوی نشوز که معنی اون برجستگی، نشوز از نشزه که عبارتش معنی که تو قرآن ادا قیله کنون شزو فین شزو، وقتی به تو میگن بلنشید بلنشید، این برجستگی کردن و انرجل کردن و این خود برجستگی ریشه نشوزه. اینا همه برمیاده به اون اطاعت، منتها قنوت با اطاعت تفاوت داره دیگه، بالاخره یه واژه با یه واژه دیگه تفاوت داره. میخواد راجع مینیمم نمیخواد صحبت بکنه، میخواد راجع به زن صالح صحبت بکنه. زن صالح در نظام خانوادگی زنی است که بسیار متواضع، نه متواضع عند الله، متواضع در نزد شوهرشه. حالا حدودش هم باید مشخص بشه. بعدش هم حافظات للغیبه به ما حفظ الله، به واسطه اینه که به ما این بارو میگن بای مقابله، یعنی در قبال ما حفظ الله که خدا حفظش کرده، او رو از کار بیرون مسئول داشته، او رو از جنگ مسئول داشته، اون رو اینکه این کار رو بکنه نفقه شو واجب و نفقه خودش شده ده. اینجوری خدا او رو صیانت کرده. به مقابله اینی که به ما حفظ الله، ببین خدا تو رو چقدر حفظت کرده، احکامی که داده حفظت کرده، تو نظام خانوادگی حفظت کرده، تو ارث حواتو داشته، تو چیز حواتو داشته، تو همه اینجا حواتو داشت خدا. به ما حفظ الله اینی که از بسیاری از اینایی که به عنوان وظیفه است نه حقوق، از اینی که شهادت فلانه، اینا شهادت که وجود حقوق کسی نیست، جز وظایف کسیه. جنگ رفتن که جز حقوق کسی نیست، جز وظایف یه نفره. از بسیاری از وظایف مرخصت که نه از خیلی حقوق، از وظایف تو رو مرخص کرد. به ما حفظ الله به پاس پاداش این ما حفظ الله که خدا این رو برای تو چیده، به مقابله این قضیه زن خوب زنیست که حافظات للغیبه، اسرار خونه رو و اسرار غیب رو. خب اینو مشخص گی غیب مثلا نمی که مثلا حالت غیب الغیوب اسرار الهی رو فاش نمیکنه، اینو دی معنی نمیده که مثلا واجب مقام غیب الهویه مثلا اونا رو فاش نمیکنه، نه، این حافظات للغیبه، فضای خونه و اسرار خونه و چیزهایی که میتونه تو خونه اتفاق بیفته اینا رو لون نده. باز به یکی از بزنگاه های کار خانوم ها در حقیقت داره انگوش میگذاره که اینو ما باید ببینید اینا بد و بیراه نیست، اینا یه واقعیتی باید پذیرفت. خیلی وقتا هست که میبینید اسرار خونه و خانواده و حتی تا ریزترین و دقیقترین حالات شب و فلا اینا میبینید دست چهار نفر آدم دیگه هم هست، دست چند نفر هست. می توی مهمونی گفته میشه که کی چجوری بود، با شوهرمون چجوری برخورد میکنه، با ما چجوری برخورد میکنه، A to Zش 0 تا 100 چجوری برخورد میکنه، میبینید که همه رو میره میگه. یعنی این یکی از بزنگاه هاست که حفاظت اطلاعات از طرف خانوم ها یک مقداری ضعیف. اینو باید با پذیرشش که ما گاهی اوقات تو همین مثلا نشکات که جز به اعازم دیگه چی بده هستن ما نمیدونیم. خودم متحیرم که بعد این خبرها چجور پخش میشه توی مجموعه. اولا با چه سرعتی پخش میشه، یعنی اگه ما میذاشتیم رو وبسایت اینجوری پخش نمیشد که با این سرعت نور پخش میشه یه چیزی. و بعد چیزی بوده که با مثلا صد مدل تأکید گفتم مثلا این به اطلاع کسی نرسه، مثلا با فاصله دو روز اطلاع همه رسیده. اونجوری چه عجیبیه. آره دیگه، یعنی این مثل این میمونه که مثلا به مثلا انگار یه گلوله آتیشه، انگار که مثلا با صد مدل تأکید گفتیم نگو این به کسی نرسه. حالا مثلا مثلا شاید مثلا مهم می نبوده، مثلا ما می‌خواستیم از جاجاشون مثلا بوده اینو فعلا بچه‌ها ندونن، ولی مجبورم به یه سری مسئولینشون بگم. بعد عجیبه، همه هم میگن ما نگفتیم، ولی همه هم میدونن، نمیدونم چی جوریه. یعنی این به هر جهت ببینید این یکی از بزنگاه‌های داستان خانمان است که زندگی خانوادگی طرف رو چیز میکنه، تحت شعاع قرار میده. این که شما حافظات للغیب همون جوری که روایات بیان کرده بزنید به اون چیزی که روایات بیان کرده، که مثلا در موقعی که نیست این هم حافظات للغیب، عنوانش یه جوری عام گرفته شده که بحث حافظات للغیب بگیره اونو. از این که نیست حافظ مال شوهرش باشه، از این که نیست کسی رو تو خونه نیاره، از این که نیست در غیابش پیش مثلا این چیزایی که خودش نیست مثلا. و از اون طرف غیب خانواده رو داره، غیب خانواده رو داره مستور نگه میداره، اطلاعاتی من رو به خانواده است نمیده، به کسی نمیگه. و این حفاظت اطلاعات که یک خانواده باید حفاظت اطلاعات توش داشته باشه، این مسئول اصلی یک، مقصر اصلی دو، خانوم، یعنی چه مسئولش چه مقصرش خیلی وقتا که میبینید که طریق های چی؟ بله؟ بله؟ بله بله بله، یعنی کافیه که یه اختلاف جزئی هم پیش بیاد تا اینها دامن بزنه به گفتن، یا اون چیزی که گفته شده فیدبک بیاد توی منزل. اینا داره به یک نقاط چیز، حالا چون که داریم یه فصالهات و قانونات و حافظات و للغیب ما حفظ الله، دقیقا این حفظ مال، حفظ آبرو، حفظ نوامیس مرد، حفظ نوامیس خونه، همه اینها یک جوری برمیاده به این شأن قوامیت. این وقتی گفته قوامینن اینا، پس اینجوری، یعنی قوامیت مرد، یعنی داره اونجاست که داره دقیقت پر میده به یه کار غیر فقهی. نکنید اینا جاییست که یواشواش لبه ها و سرنخهای یه حرکت غیر فقهی قرآن از لابلای دقیقا مسائل فقهی قرآن داره در میاد. یعنی شما مسئله قوامیت و مدیریت او تو جریان فقهی بخواید نگاه کنید، یه جریان مشخصی داره فقه تعیین کرده و اون برمیگرده به نشوذ، اون برمیگرده به اطاعت و اینا. ولی میبینید که چه تو خود آیه داره یواشهای سرنخ میده به اضافه اصلا فضای آیه بعد و به اضافه این آیه داره یواشهاش پر میده به حرکت غیر فقهی و بحث با اون روح حاکم بر چیز. یعنی قوامیت مرد چه ارتباطی به حافظ غیب بودن او داره؟ یعنی حافظ غیب، این که حافظ غیبه، حالا یه موقع میگید قانته، قانت بودن یه ارتباطی به قوامیت داره، اگه این قوامه و حالت مدیر مسئول داره، خب اونم قانت باید متوازی حالت طرفینی متقابل داره توش. ولی حافظ غیب بودن، غیب رو حفظ کردن، اسرار هویدا نکردن، اینا چه ارتباطی به مسئله قوامیت داره خودش؟ یعنی داره حوزه های روحا رو داره انگار تعیین میکنه، که یعنی در اون روح حاکم بشه قوامیت مرد تا این حد هست. یعنی او انقدر حتی تو روح حاکمش انقدرش اطاعت پذیر هست، انقدرش اطاعت پذیر هست که تو نری اسرار رو لو بدی. حوزه قوامیتش این نیست، چون که تو بحث فقهی بذارید حرف آخر اول بزنم یه خود گیج نشید، ببینید تو بحث فقهیش یه رابطه ای رو داره تعیین میکنه که رابطه در اوج مینیموم بودنه. یعنی چی؟ یعنی این تمکین جنسی بکنه اون نفقه بده، این میشه در حقیقت سطح فقهی آیه همینه. یعنی این نفقه بده اونم تمکین جنسی بکنه، چون نشوز یعنی همین، معنی نشوز فقط همینه بلاز فقهی. آیا این آیه کلن میخواد با همه این تمتراغش و با چی و با آیات بعدش که اصلا بحث یوفق الله و اینا، بحث اصلاح فیما بینه، بحث توفیق یک زندگی، وفاق ایجاد کردن به زندگی، یعنی رسیدن به این پایه است که این نفقه بده اینم تمکین کنه، یعنی آیه و تمام این تمتران میخواد این نکته رو برسونه با هم؟ میبینی نه، این حرف دیگری تو آیه وجود داره، حرفهای دیگری آیه بار این رو داره و تحمل این معانی رو آیه انقدر بار داره که شما خیلی رو خیلی ساده تر میشد یه همچین حرفی رو زد که آقا این باید نفقه بده اونم باید تمکین جنسی کنه و السلام. حالا این حالا نفقه بده، حالا یه دوتا دیگه هم روش گذاشتن، مثلا تو چیز مثلا حق القسم هم مثلا داره، حق همخوابگی اگه چند تا زن داشته باشه، باید نوع چیزایی که تنظیم میکنه مثلا یه حقوقی رعایت بکنه یا فرض فرمایید که حق العزل هم داره که حالا دیگه نمیتونم بگم، حق العزل هم داره که مثلا یه آیا رسیدن تو این پایه است، یعنی این بحث وفاق ایجاد کردن، حکم آوردن، وفاق ایجاد کردن، بیاید این کار رو بکنید تا یه همچه اتفاقی بیفته تو زندگی آخرش. این آیه اینقدر بار داره میبینی؟ نه، یواش یواش داره پره یه کار به لایه های غیر فقهی و لایه های روح حاکم بر آیه رو داره آیه نشون میده خودش. باید دقت کرد این ها داره میگه پس زن صالح اینه. خب این چه ارتباطی به قوامیت مرد داره به لحاظ فقهی؟ بگی مرد قوام است به لحاظ فقهی، یعنی مسئول نفقه و مدیریت، و اگه میگه تو تمکین کن باید تمکین کنی، نباید چی بکنی. این چه ارتباطی با این همه مسائل داره که او قانت باشه، متواضع باشه؟ آیا قانت به معنی متواضع بار معنایش یعنی که در مثلا تمکین جنسی در این حد مثلا دیگه تواضع داشته باشه؟ اینه، یعنی اینقدر بار داره به لحاظ چیز، به لحاظ روح حاکم. اصلا ما از آیات فقهی این انتظار نداریم فقط حرف فقهی بزنیم، این نکته رو توجه بکنید. اون روح حاکمش خیلی چیز تره. و اصلا شما بدونید توی من یه موقع یه چیز شبیه به آمار گفتم، شما اگر آیات قرآن رو بررسی بکنید، مثلا اگه یه سوره گیر بیاید 80 تا آیه داشته باشه، دو تاش فقهیه، بعد 10 تاش موعظه است، باقیش مواضع کلامیه. بعد دور تو خود مسائل فقهی اشراب شده مسائل، چون که بارها عرض شده ضمانت فقه اون حاکمیت اون اخلاقه و ضمانت اخلاق اون حاکمیت اعتقاده، وگرنه فقه به تنهایی هیچ موقع نمیتونه جامعه رو اداره کنه. هیچ موقع فقه به تنهایی نمیتونه جامعه رو اداره کنه. یعنی ضمانتی که فقه بخواد عمل بکنه باید در چنبر مسائل اخلاقی قرار بگیره و اونم تو چنبر مسائل اعتقادی. برای همین است که آیات فقهی ما اصلا تفاوت ماهویی داره با رساله توضیح مسائل. اصلا خیلی متفاوته. او میگه این کارو کن این کارو کن، اصلا شما تو بحث این آیه رو وقتی استشهاد فقهی میکنید، کتاب فقهی رو نکنید، یه چیز خیلی سطحیه، اینجوری بیشتر توش در نمیاد. اونم خب اشکال نداره، اونم نگاه فقهی داره. میگه اینی که قانتاتون که برمیگرده به اون نشوز، که اطاعت برمیگرده به نشوز، که همه اینها به هم دیگه لینکی برقرار میکنه تو خوده، آیا فقط همینه؟ نه، میبینید داره حوزه ای از قوامیت رو نه تو مسئله فقهی، بلکه تو یک مسئله روحی آیه، یا به اعتبار بگیم جامعه شناختی آیه، داره یک حوزه های دیگه رو مطرح میکنه که حافظات للغیب به ما حفظ الله. میبینید خدا حفظت کرده، تو هم غیب خانواده رو حفظ بکن. این شعبه ای از قوامیت خود مرده، شعبه ای از قوامیت خود مرده. بعد اینو که گفت میاد میگه ولاتی تخافون نشوزهن، نه حالا اگه میترسید از نشوز زن، اگه ترسیدید از نشوز زن، ببینید این که ترسیدید از نشوز زن، ما از این چیزا زیاد داریم، نه اینکه نشوز محقق بشود، ممکنه نشود، ولی امارات و نشانه ها داره دیده میشود که نشوز داره محقق میشه. باز به فقهی نگاه بکنید، نشوز یعنی چی؟ یعنی نافرمانی. نافرمانی تو کجا؟ تو اونجایی که باید اطاعت کنه فقهی. این یعنی کجا؟ یعنی تو تمکین جنسی، تموم شد رفت. نهایتش چیزی که فقها گفتن و روش تردید هم کردن، تردید هست روش، بحث بیرون رفتن از خونه هست، که اون بیرون رفتن از خونه هم خودش روایت نشون میده که یعنی مانع چنین حقی شدن، مانعیت ایجاد کردن برای چنین حقی، یا به تعبیری که مشخص میشه یا داری خودآرایی برای بیرون از خونه، یک نوع تبرج بیرون از خونه، مثلا بره خودشو چی بکنه در معرض بذاره، مثلا خیلی به خودش برسه و اینها، که بره خونه، بره بیرون، که این که این تفسیرهای این مدلی شده، یعنی باز تفسیری رو این معنای جنسی شده. اولا یک نکته رو باید توجه کرد، چرا اینقدر خدا نسبت به این قضیه نظر داره، پیدا کنید پرتقال فروش رو این وسط. یعنی این مسئله به قدری مسئلهش خونه و برای مرد مهمه که اگه یه حق داشته باشه، همین یه حق، اگه قرار یک حق این کلا مرد داشته باشه تو خونه، همین یه حق داره. این مسئله مسئله شوخی برداری نیست، خیلی جدیه، یعنی از اون جدیترین مسائل موجود توی خانواده است که ما تو مقام مشاوره هم این رو بسیاری از چیزا رو وقتی یه میری میبینی که تش به این جاها میرسه گاهی اوقات، یا فیدبکش رو این جاها میذاره، بالاخره پای این چیزا میاد وسط، پای اینی که این پر نیست به لحاظ چیز، یعنی سیر نیست به لحاظ در حقیقت جنسی، سیر نشده این در حقیقت چیز. و بعد باز روایات میاد اینو پروبالش میده، باز میاد شما سیستم پروبال دادن این که چه موقعی که میخواد عرضه بکنه چه باشه، چه کار بکنه که یه پروپاگاند میکنه که این در حقیقت این هسته مرکزی دقیقه میفته به عنوان هسته یه چیزی میفته که چه کارها باید بکنه برای این قضیه. یعنی اگر مرد یک حق فقهی داشته باشه، حق فقهیش فقط اینه، و زنم یکی دو تا حق فقهی داره که اون بحث نفقه است، که حالا نفقه اعم از کسوت و مسکن و خوراک و دیگه خرج های متعارف و همه اینها، همه اینها جزء مجموع نفقات محسوب میشه. خب پس ببینید خود نشوز که میگه ولاتی از ابتدا میگه تخافون نشوزهنه، میگه یعنی داره امارات این داستان روشن میشه که یواش یواش حالا تو بحث فقهیش میشه، اون تو بحث روح حاکمش هم میشه یه چیزی دیگه، یعنی یه جور داره برجستگی میکنه، داره از زیر پرچی داره در میره دیگه، یعنی دیگه انگام مال خونه و خانواده، مال من و شوهر و فلان، این حرفا نیست، داره واسه خود دیگه داره ددری شده، میره میاد نظر میده فلان میکنه، یعنی دیگه اون مدیریت و اون اطاعت رو تو خانواده حفظ نمیکنه، ریشه های اطاعت رو حفظ نمیکنه. که حالا باز آیات دیگه بذارید خیلی چی نشه، آیات دیگه هم میبینیم کمک میاد آیه. اگر اینو قرآن نه تو این مورد، تو موارد دیگری همین کار رو میکنه، یعنی نمیگه بذار قضیه به بیخش برسه، آخه بذار به تش برسه، آخه به تش و تش دیگه. یعنی اگر حتی به پیغمبر میگه و اما تخافن من قوم خیانتن فهم به الیهم علی سوا، اگر ترسیدی که اون قوم عهدش رو زیر پا بذاره و داره شواهدش پیدا میشه، فهم به الیهم علی سوا، تو هم بنداز علی سوا بشیم، مساوی بشیم. این که نه، ما چون که خیلی عهد هستیم، خیلی هم آدم های حالوی هستیم، پس در ضمن شما بیا اصلا سوار ما که شدید تازه میبینیم مثلا چیز شد مملکت نصفش که رفت آها تازه. این اینجوری نیست، اینه که ولاتی تخافونه، اون چیزی که شما ترسیدید ازشون، چی نشوزهون، نه از نشوزشون داره، یعنی داره چیزایی روشن میشه. اون موقع فقها توی اون آخرین پیشنهاد خدا که به ترتیب میاد و وزربوهن مطرح میشه، تو اینجا گفتن که این نقطه وزربوهن بحث خوف از نشوز نیست دیگه، خود نشوزه، یعنی باید دیگه نگه به اماراتش رسیده باشه فلان، یعنی نشوز محقق رو کسی حق داره اون رده آخرش رو اجرا بکنه، وزربوهن رو نشوز ما، نه خوف از نشوز رو به محض امارات و اینا. من میخوام برای این حرف که حرف اوغلایی به ذهن میرسه و به لحاظ ترتیب هم یه مقداری میخوره، یعنی بالاخره وقتی که این میخواد یه سری مراحل رو طی بکنه، و اون به تمام مراحل تندر نمیده، آخرش تو مراحل آخر او هم به نشوز میرسه. انگار یه جریانی که با هم شروع میشه، این از خوف نشوز شروع میشه، اونم داره یه حرکتای انجام میده، آخرش میرسه به دقیقاً خود نشوز. من اگه بخوام یه شاهد بیارم، ببینید ما عبارت این چنینی رو تو قرآن داریم، سوره آره که بقره رو ببینید که خوف میاد ولی چی نیست، آیه 182 خود امر محقق رو نشون میده. صفحه 27 و 28 رو ببینید، از صفحه 27ش بحث می کنید که وصیت بکنید بعدش هم کسی وصیت رو عوض نکنه. خب وصیت میت رو کسی عوض نکنه، خلاص پوست میکنیم. کسی اگه وصیت میت رو عوض بکنه، ولی منبعی که هر قاعده ای استثنایی داره اینه که فمن خاف من موسن جنفن او اثمن فاصلح بینهم فلا اثم علیه. ای کسی وصیت میت رو در این فرضهایی که او گرفتار جنف شده باشه، گرفتار انحراف شده باشه، یه وصیت انحرافی کرده باشه، گفته باشه مثلا یه قمارخونه با این یه سوم مال من مثلا بزنید، خب این یا مثلا گفته باشه یه مرسه وسط اتوبان مثلا درست کنید به نام خود من، خب یا بیش از یه سوم مثلا چیز کرده، بیش از یه سومش وصیت کرده، میشه که دچار جنف یا انحراف از موضع وصیت یا اسم و گناه شده موضع چی؟ ببینید میگه فمن خاف من موسن جنفن، وقتی که وصیت کرده وصیت میذارن میبینن یه خافه که نداره دیگه، یه چیز محققه دیگه، نمیترسن از این قضیه که حالا اگه ترسیدید که ببین میت مرده، وصیت جلوشونه خافه من موسن، یعنی خود یه امر محققیه الان که اگر اتفاق بیفته خوفناکه. مثلا این عبارت ما تو خود قرآن داریم، یعنی قرآن تابه تحمل این که خافه به این معنا هم معنا بشه داره. متوجه استدلال شدید؟ میتی که مرده، میتی که مرده که یعنی میتی که میت است، قرآن که میت است، این میت که نمی ترسن از این که مثلا میاد، آیا زنده بود میگفتن اگه ترسیدی از این که چیکو برو مثلا هدایتش کن بگو آقا اینجور وصیت نکن، خب ولی میت الان وصیت جمع هست، معلوم هست چیکار کرده، معلوم بالایی سوم وصیت کرده دیگه، معلوم که اینجا خافت تحمل این معنا رو داره. لذا اینی که ولاتی تخافون نشوزهانا، یا حالا بگن که تش باید بخوره به چیز، تش باید نشود محقق باشه، نگید مخالف قرآن شد، نه خافه این تحمل رو داره معناش. اینا هم کار لغوی نیستا، کار مفسر، اینا کار ادیب نیست، کار مفسره تا اینا رو در بیاره، لغت رو روح حاکم لغت رو در بیاره و استفاده های لغت رو در بیاره. اینجوری نیست شما لغت بزنه خافه یعنی ترسی تموم شده، یه چوب میدازن همین با همه میرونه همه شد، نه اینجوری نیست. خب لاتی تخافون نشوزه ها، نه خب سه مرحله درست واو داره، ولی از این واو ها همین ترتیب فهمیده شده، همه هم همین ترتیب رو میفهمن که به ترتیب، نه این که تا این شد همه رو با هم، چون واو یعنی چیز دیگه، واو عطف دیگه، یعنی که این کار بکن اون کار بکن اون کار بکن، همه رو با هم موعظه بکن، بزن فلان بکن بزن. این اینا نیست، این مشخصا این ترتیب درست واو داره، ولی از این واوهایی که در حکم سمه دیگه، در حکم فایه، اصلا در معنای فای ترتیبی و فای تفریع، ف این یوز سمه سمه سمه، این واوای در این معنا تو ادبیات میگن داریم، از شواهدش هم خود همین، یعنی کاملا اصلا اینکه من گفتم الان تازه اینو آدم نمیفهمید، همه هم ترتیبه رو میفهمیدن، یعنی آدم ترتیب میفهمید با اینکه با واو اومده. اینا ظهور کلام دیگه، فعظوهن نه، خب اینا اونها رو موعظه کنید، موعظه بکنید اونها رو، نصیحت بکنید اونها رو، هر جا ببینید که هر کی باید بگیره با روال معقول خودش این حرف رو معنی بکنه. موعظه معنیش اینقدر وسیع هست که خدا به کل قرآن میگه موعظه، یه هدن و موعظتون للمتقین، موعظه یعنی نه اینکه بشین پایین
میام بالا.
بسم الله الرحمن الرحیم، برای اینکه آیا میخوام به لحاظ فقهی چیز بکنم. نه، تو موعظه خود شاید بیان معارف، خب بشین یه کتاب بخونیم، بریم پیش یه مشاور، بریم یه کسی اون حرف بزنه، چون هنهاش موعظه است. اگه قرآن کلش موعظه است، می قرآن رفته بالا منبر فقط، این همه معارفی که تو قرآنه خب چیه؟ اینا موعظه است دیگه. وقتی میگه قرآن موعظه است، خب شما با هم بریم یک کلاس، بریم پیش مشاور، بشین کتاب با هم بخونیم، بشین صحبت بکنیم، بشین سنگامون رو، خب همه اینا موعظه است. خب این کاری که تو میکنی برایش این کار میکنی، مگه نمیدونی که فلان؟ خب یه بریم یکی کسی که تو قبول داری، کسی من قبول دارم، یکی کرد اون قبول داره، بالاخره اینا همهش در داخل موعظه است. موعظه رو صرفا این نباید فهمید که حالا اومده مثلا مثل سوپرمن وارد شده میخواد اینو به اون یک شخصیت برتر بلچی مثلا این حالت حقارت میخواد اینو موعظه‌اش کنه و میره بالا منبر شروع کنه حدیث خوندن برای این و آیه خوندن. موعظه لزومی نداره با زبان آیه و حدیث رو روایت بشه که، اصلا یکی از بدترین کاراست اینه تو زندگی دینی اتفاق میفته، کسایی که آیات و وجه المصالحه فحش های خودشون قرار میدن، یعنی با آیه روایت به هم فحش میدن. آها همینا تو روایت داری اینجوری، یعنی میخواد حال طرف رو بگیره از دوتا روایت داره خرج میکنه که اینا ما ها مسئولیم راجع به این که آدم های مثلا آدم به خانومش بگه آه همینه میگن ناقص العقلی داره. خب این طرف با امیرالمومنین بدبین میکنه، با دین بدبین میکنه، با چی بدبین میکنه؟ نوع بیان چیه که واقعا آدم مثلا زده میکنه، یعنی این نوع آدم از بیان نباید، اینا اوغلای دین نباید قرآن بگه، مشخصه آدم از آبروی اینا نباید مایه بذاره. گاهی اوقات روایت ضعیف اصلا هست تو این بحث، گاهی اوقات معنیشو نمیدونه، روایت هست محتواشو نمیدونه، روح حاکم بر خودت، چون اینا روح حاکم داره. این مثلا وقتی قرآن مثلا میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، یعنی که ما این قرآن به کوه نا، ولی یه نکته میگه راست، کوه این در و دیوار نیست، بس این قرآن انقدر شأنه بالا همه میپکن موقع که بخواد، بس اینه، بس اینه که اگه به کوه نا همه به در نازل بکنیم چی میشه، اگه به فلان. بعد این میگه قرآن انقدر، خیلی وقت اینجوریه اصلا بیان، مثلا تو روایت داریم حالا آوردن که مثلا روی بحث قانتات بودن یا متواضع بودن مثلا لو، کسی قرار نیست به کسی سجده بکنه، ولی اگه قرار باشه کسی هم به کسی سجده بکنه، زن به شوهرش سجده میکنه. اینا ببینید روحش رو بگیرید، روحش مهمه. یعنی چی؟ یعنی قانتات، یعنی همین گفتن که یه اوناسی هستن که دارن به سجده میکنن، گفتم بی خود سجده میکنن. لو به فرضم که به فرض محال، چون که لو بهش میگن لو امتناعی هستن تو عربی، یعنی به فرض محال اگر هم کسی قرار باشه به کسی سجده بکنه، زن به شوهرش سجده میکنه. یا میاد روایت میگه، توضیح هم نمیده، تو فضاش هم توضیح نمیده، تازه لوش هم نمیگه، میگه که گفتن تو روایت زن به شوهرش باید سجده کنه. اینا رو من با دو گوش خودم شنیدم ها، میگن باید زن به شوهرش سجده بکنه. کجا ما داریم میگن که بی خود میکنه کسی به کسی سجده بکنه، لو فور است که کسی هم قرار باشه بگیره زن به شوهرش، این یعنی قانتات، حرف نوعی نیست، یعنی قانتات. اینی که مثلا گاهی اوقات تو روایت، چون که اینا رو میگم شنیدم انقدر اینا رو میگن، مثلا گفتن که این تمکین حتی رو شطور، حتی رو زین شطور، آخه کی میتونه رو زین شطور اصلا چی بکنه؟ بحث اینه که دارن کلا فضا اهمیت این کار رو، یعنی اهمیتش دارن گوش زد میکنن، یعنی تمکین کنه ولو علاقت هبن رو زین شطور، آخر اصلا من این میشه ای اینا، یعنی روح حاکمش رو بگیرید. فضا چیه؟ فضا اینی که این خیلی مهمه. تموم شده رفت. اینقدر هی بالپن اون فضا میخورده به عجب امام صادق پیغمبر فلان با اون زمان خوش. حالا شما میخوای بگی خب اینو نگو، ما که قرار نیست که تا کلمه به کلمه اهل بیت تکرار کنیم که، خب هنر بسته‌بندی هم یه هنری از خودش. خب یعنی الان بریم دانشگاه میگیم ولو روزین شطور باید اصلا همه منفجر میشن بابا روزین شطور آخری نمیشد جا شطور از کجی میبینیم مثاله اول. خب آدم بابا اینه درست اهل بیت فرمودن، ولی شما ببین چی میخواسته بگه، اون چیشو بگیر یه بسته‌بندی بکن، تو بسته‌بندی خوب تحویل مردم بده، این میشه کارش. نه اینکه من فرفر روایت بخونم که منم اینو خوندم بده، نه اینکه بحث تخصصی اینقدر و این قضیه هم هی میگن. اینو چه که خیلی زیاد شنیدم از خانم، میگن اینجوری گفتن اونجوری فلان کردن، یعنی نظر خدا اینجوری. نه بابا دارن اهمیت اینه گفتمانشون با چیشون این مدلی بوده، حالا شما این گفتمان رو اتخاذ نکن. حالا الان شما تو دانشگاه داری حرف میزنید، دارید تو جمع فلان حرف میزنید، نگو روزین شطور. بابا آقا این مسئله تو دین خیلی اهمیت داره. بله الان عرض میکنم چشم. قانتات فقهی رو فهمیدید؟ قانتات فقهی، نشوز فقهی، اینا معلوم شد چیه؟ خب حالا اون روایت میگن معلوم شد. فعظوهن، موعظه بکنید. نشد یعنی جواب نداد اینجور کارهایی. وهجروهن فی المواجع، در یک مزجع، در یک خوابگاه رو جدا بکنید. حتی روایت اون که یحول و زهره بود، یعنی قهر کنید. ببینید روح حاکمش مهمه اینا، یعنی قهر کنید. خب مرد قهر کنه برای زن خیلی بده، یعنی خیلی در و داغون میشه. حالا زن رو قهر میکنه، زن رو خیلی قهر میکنه. این ولی مرد قهر میکنه، این خود این قهر کردن، نه اینکه حالا چون که دست دادن که فلان، من مثلا دقیقا همین کارو میکنم، مثلا یحول و زن مثلا پشتمو میکنم بچی، یعنی قهر کنید. حالا قهر کردن اینجوری قهر میکردن، یحول مثلا یه حالت بی‌اعتنایی کنید نسبت به قضیه. این بی‌اعتنایی کردن اینا هم تأثیر رو داره. حالا کسایی که ازدواج کردن میدونن بی‌اعتنایی از طرف مرد بزن خیلی زنو میکوبه تو هم دیگه. یعنی بی‌اعتنایی که حالت قهر کردن، بی‌اعتنایی کردن، این حالت قهر کردن و بی‌اعتنایی کردن، این خیلی کوبن کار کوبنده یه سر جای خودش. بله تهدید تو فقه بعدیش شاید وضربوهن نه بعدش هم نشد آخرش وضربوهن نه. حالا نگاه فقهی میخواهی بکنید بهش، تو لایه فقهی نگفتن که چجور بزنید، که اینش که نگفتن، اینا رو باید فقه من یه توضیح نواد بده. ها چجوری بزنیم؟ اگه چجوری قرار باشه بزنیم، من یه نواد فین تنازعتون فیشه این فرود دوها الالله و رسول، من یه نواد خدا و رسول مشاهد کنه چجوری بزنیم، تا چه حدی حق داری کسی بزنه. خب گفتن مدمیان نباشه، خون نیاد، چی نباشه، قرمز نشه، فلان نباشه. نه نازش باشد جواب حل شد از ریشه. خب مدمیان نباشه، چی نباشه، مثلا نشکنه، عضوی نشکنه، چی نکنه، مثلا نمیره تو کما نره. اون موقع چیزی که توضیح دادن حتی تو روایت تو این بخش به لحاظ فقهی این است که آیه رو که گفتن به هار جلد 101 صفحه 50 کدام لا تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون فی المضاجع واضربوهن فالحجر ان یحول الیها ظهره فی المضجع، تو همون خوابگاه پشت بکنه. حجر یعنی این، وهجرون و ضرب به سواک و شبهی ضربن رفیقن، با چوب مسواک یا شبیه اون یک ضرب خیلی با مدارا. حالا کسی با دستبیل که مسواک نمیزنه. این
بالاخره در من یاد چون اصلا اینقدر یاد این مثلا اینقدر دیگه حالا یه شبیه این مثلا در شکر میده
حالا چرا؟ اولش مثلا نصیحت میکنیم بعدش قهر میکنیم بعد مثلا اونجوری بزنیم
زدن خیلی چیز بدیه، زدن خودش خیلی درد داره، یعنی کسی کسی رو بزنه ولو اینی که حالا به خصوص مرد زنش رو بزنه خدا نیاره، ولی اگر مردی زنش رو بزنه این کار خیلی درد داره برای او، به جهات دیگه ای درد داره، یعنی اینقدر این کار خورد کننده است مثلا که حتی مثلا تو صورت اینا گفتن صورت خر نزنید، اینا وجوهشون محترم مثلا تو صورت اصل نزنید، اینا چک به اینا نزنید. اون چیزی که یک مردی زن رو بزنه یه دردی توش هست خب، که به خود محتوی خود اون درد بدنیه خیلی نیست، از رو خود همین نه در میاد که یعنی دقیقا نهایت توبیخ رو داره میکنه با این کار
سازنده
که داره. بله
این سازنده است من کمک میکنه به قضیه یا بدتر میکنه
چی؟
یعنی این مراحلی که داره میگه اون نصیحت و اینا هم باید سازنده است، ولی زدنه اگه اینجوری که میگید
حالا عزیز بدید همین این توضیحی که الان میگی قرآن ادامهش اشاره میکنه، قرآن میگه فَإِنْ أَتَعْنَكُمْ، یعنی معلومه همه چی بازگشت به این میکنه که آیا این موجب اطاعت میشود یا نه، یعنی شما اگر فکر بکنید که من الان این کار بکنم مگه ضربه به سایه بکنم اصلا باعث اطاعتم نمیشود، خب نباید بکن، نمیتونه بگه که نه پس من یه جوری این کار رو انجام میدم که موجب اطاعت بشود، خب یعنی یه جوری میزنم که بشود، خب با مسواک خیلی بزرگ میزنم، خب یا این که اصلا این حجر در مزاجه اصلا جواب نمیده، یه همچه کار جواب نمیده، به درد اطاعت کردن طرف نمیخوره، خواهیم خودش مانه، اصلا کاملا ارتباط داره به اطاعت کردن که آخرش این اطاعت میکنه نمیکنه، با این چی اصلا زدن یا میکنه جواب نمیده، ولو به سواکش جواب نمیده، ولو فشار عاطفی روحی نمیاره که جواب خواستان نمیده که نمیده دیگه، اینم آیه نصف نمیشه، خود آیه خودش داره تحدید میکنه و محدود میکنه خودش، میگه کاملا رد، ببینید از اون اولش داره اینو میگه، داره میگه قانتات، نشوز، نافرمانی، بعدش اطاعت فلان، معلومه تو این رواله که داره میگه فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تبغوا علیه سبیلا، پس معلومه به اطاعت رفت، حالا اطاعت نشد خب نکن، با این ابزار به درد بخور نیست خب نکن، اینجوری نیست که آیه از بین میره، که خود آیه خودشو داره میزانشو محدود میکنه کاری، بله
مفهومش این نمیشه که فین اطعنکم حالا تبغوا علیه سبیلا میشه فین لا اطعنکم،
چی؟
از اون طرفش میشه دیگه،
میگه اگر اطاعت کردن پس معلومه تمام این کارا رو شما برای چی میکنی؟ اصلا کاری به اون فلا تبغوا علیه سبیلا نداره، این طرفش ببینید، این طرفش که فلا تبغوا علیه سبیلا میگه اگر منجر رو اطاعت شد دیگه شما هیچ راهی برای تعدی نداری، نمیتونی بگی که نه تو به مادر من تیکه انداختی باید مثلا چی بکنی، تمسخرت میکنم، حالتو میگیرم، فلان میکنم، دیگه نمیتونم چیکار بکنم،
اگه منجر به اطاعت نشود،
بله
اگه منجر به اطاعت نشود
نشود دیگه نشود طلاق میدی،
طب ولی اینه سبیلا،
بله
این مفهوم آیه این میشه دیگه،
خب میشه چی
عکسش میکنی،
خب میگه یعنی چی، یعنی مسخرهش کنی، حالا
زیاده
روی نکنی، حد بالا، شما خب اگه نشد نشود شد یا میتونی نگه داری، میتونی طلاق بدی، این کانتکست فقهیه که یه آدم داره، اگه منجر به نشود شد یعنی طرف شد ناشده، ولم نمیکنه، حالا شما یا میسازی نگه داری یا طلاق میدی، تموم شد رفت، یعنی قضیه این کارا رو بکنید، یعنی یه کانتکست فقهی وجود داره که شما مرد میتونی طلاق بدی، مهر رو دادی، فلان زندگی رو خراب کردی، نوشوز شده، نافرمانی شده، زندگی فاجعه است، الان خب طلاق میدی، خب این که دیگه چیز نداره، یا نیگه میداری یا میسوزی و میسوزی یا طلاق میدی، تموم میشه میره. این یه کانتکست فقهیه که هست. تو همین این فضا میگه شما این کار بکن، این کار بکن، این بار بکن، اگر اطاعت کرد خواهی این کار رو بکنی که نهای اطاعت بکنه. اگه شما این تشخیص دادید من این کارم به درد اطاعت کردن او نمیخوره، اون نکن.
اینجوری شما میذارید همه چی رو اطاعت کردن، خب بعدش هم برداشت میکنید همونطوری خودتون نفس کردید، خب مثلا حالا با چوب مسواک
نمیزنید اینجوری دیگه میذارید. نه خب اینو دیگه خودش چیز کرده، یعنی ببینید یه ببینید حد زده گفته شما این کار نمیتونید بکنید، شما حجتون مزاجع نکنید، برید یه کار دیگه بکنید که اون حد نزن، اصلا ابتکار بخیر ببینید فیلم سازی کنید. بله
احادیثی که شما خوندید حدی نزده بود، اما گفته بود این کارو بکنید، حالا شما برعکس کردید،
میگه حدیث میگه مدمیان نزنید دیگه، میگه بزنید مثلا مدمیان نزنید.
نه حالا اما دقیقاً چی
نیست، مدمیان نباشه، مدمیان یعنی چی؟
مدمیان یعنی خون نه،
خب اگر شارع حد نذاشته باشه اشکال نداره، شارع اگه حدی نذاشته باشه برای همین گفته به سواک و شبهی، با مسواک با یه چیز دیگه، با یه کار دیگه ای بکن. اصلا ببینید اینجاست که فضا باز میشه، اصلا ابتکار عمل رو اصلا شما بگید دست یه کاری بکن که موجب اطاعت بشه، شارم حد نزده باشه بهش، اشکال نداره، آیه تحمل این معنا رو داره. یا اگر یه جایی هست که اصلا منجر به اطاعت نمیشه، یعنی با دید عقلایی که شما دارید میبینید هیچ منجر به اطاعت نمیشه این کار، یعنی شما ممکنه شما فکر بکنید، با هم فکر بکنید که من اگه 4 عیوب بدنی اینو به روخش بکشم و حالشو بگیرم، یه جلوی جمعی زایش بکنم، این ممکنه اونجا رو اطاعت بشه. شما میتونید کار بکنید؟ اون حد داره دیگه، هیچ موقع شعار نمیزه شما همچی کاری بکنید، آبروی مومن جلو جمع ببرید. خب یعنی میشه ابتکار عملو تو آیه خودش یه جور باز گذاشته، ابتکار عملو شما بگیری دسته، ولی مادامی که حد نزده باشه، اگه حد زده باشه شما نمیتونی این کار انجام بدی و همه چی برمیگرده به اطاعت کردن. اون موقع ببینید این آیه، بذارید من تا آخر شما اون آیه رو بخونم که اون سوال مهمی که خانم فرمودن بگم. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. حواست باشه دیگه مشت خودمون بالا وایساده، با کان علی کبیرا، دیگه تعدی و تجاوز نکنی. همه اینا بس این بود که چه اتفاقی افته، این زندگی بمونه، این زندگی رو من میخوام نگه دارم، دیگه وقتی که اطاعت کرد دیگه اگه چیز بکنی میذارم تو دهنت. خلاصه ان الله کان علی کبیرا، حواست باشه خدا دست خدا بالا دسته، ید الله فوق ایدیهم. خب این حوزه حواست به دستت بشه، دست خدا بالای دسته، خب بالای دستاست. این که ان الله کان علیا کبیرا که زبان تهدیده تو این چیزا، که داره راجع علو به خدا تونه میگه اگه تو علو داری خب حواست بشه خدا خیلی با علو اینجا وجود داره، که ضمانت در خود فقهی آیه است. ما این آیه رو ول نمی کنیم، ولی برای اینکه اون فضای روحیشو بخوایم نشون بدیم، آیه صفحه 99 رو بیارید. بعضی میگن خب راجع به نشود مردم صحبت داریم، آره. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعرازن، نشوز بکنه یا اعراز بکنه، یعنی اونم چیز بکنه، اونم بیا بله یعنی ول کنه اینا، یا نشوز به تعبیر فقهی انجام بده. برای همین است که این ببینید اینم از همون پرای چیزیه، اعرازنشو اصلا تعبیر فقهی خیلی نیست. اعراز کنه یعنی چی؟ یعنی بالاخره همه اینا اگه بحث فقهی داره تو زیر عنوان نشوزه. یعنی اعراض کنه یعنی چیکار بکنه؟ ول کنه بره، اونم یه جور نشوزه. اگر اصلا این اعراض کنه یعنی از زندگی اعراض کردی، پشت کرده زندگی. نشوز. بله؟ نه، نشوز یعنی اون وظیفه به لحاظ فقهی، وظیفه‌ای که باید انجام بده نده. نه این نیست. نه ممکنه نفقه نده، بیا تو خونه نفقه نده. اعراض هم نیست. این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، خوش این چرا نگفته موعظه کن، نمیدونم بزن، بلان کن. خاطر اینکه خدا خیلی واقع بینه. نه واقعا خدا خیلی داره حل میکنه مسئله رو. بس که خدا واقع بینی داره میکنه، داره این پیشنهاد رو میده که فلا جناح علیه ما ان یصلحا بینهما صلحا. ببینید اولا جناح بینهما یعنی گناهی نیست که چی بکنن. تو معنای جناح ولا جناح علیهما گاهی اوقات معنی الزام هم اشراب شده. اینو بدونید. مثلا ما راجع به طواف داریم که فلا جناح، وقتی رفتید مکه فلا جناح علیه ان یطوف بهما، یعنی اشکال نداره برید طواف کنید. اشکال نداره، طواف اجباریه. این نیست که اشکال نداره برید طواف کنید که، اصلا طواف اجباریه. اصلا استفاده از عبارت فلا جناح علیهما توش پیشنهاده. خب یعنی توش یه جور نه اشراب، معنی که میگم متوجه میشید دارم چی میگم؟ یه معنی اشراب میشه تو معنی واضحه این عباراتی که به کار منم. ببینید یه معنی میبینید داره لابلای اون معنی موج میزنه. یعنی فلا جناح علیهما اگه بخواید ادبی معنی میکنید یعنی اشکالی ندارد. ولی قرآن سر فرض فهمه که شما میخواید نماز شکسته بخونید، میگه فلا جناح علیهما ان تقصروا من الصلاه. شما اگه سفر کردید اشکالی نداره نمازتون شکسته بخونید، واقعا که باید شکسته بخونید. اگر چیزه، اگر رفتید حج فلا جناح علیهما یطوف بهما. خب روی این کوه ان الصفا والمروه ان شاء الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا. چون آیه خیلی آیه مهمه، این قصد شیخی فمن تطوع خيرا، یه خیر رو تطوع بکنه که این تو این بعد یعنی چی؟ یعنی تو به خودش تطویع کنه قضیه رو، یعنی یه جوری بکنه قضیه این خیری که من میخوام انجام بدم با رغبت انجام بدم. چجوریه داره تو همون اونورش تو داستان هابیل و قابیل که قابیل هابیل رو با بیل احتمالا یه باید چیز دیگه کشت با مسواک، این با اون کشت اونجا داره چیه؟ فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله، یعنی نفسش رو خودش انقدر کار کرد، تطویع کرد، خورد خورد تو ایجاد کرد تا اون کار انجام داد. بعد خدا ببینید چه عبارت قشنگی، و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. بیایید خیر رو تطوع کنید. خب این یه کار خیلی خدا اینو گفته، خب تطوعش کن. اگه این پیشنهاد خودت، کار کن رو خودت این چیز بشه، این کار با تو و رغبت انجام بده. حالا و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم. حالا نگو و یه دور یه کوه مثلا چرا بودیم تاوشی باید بودیم من بر. چرا من باید حالا تو خونه، حالا اگه مشخص واقعا نظر خدا و رسول این اومد که من مرد تو خونه اینجوری باشم، من زن تو خونه اینجوری باشم، حالا اینو تطوع کن. حالا این به خود بقبولون، کار کن که دقیقت با رغبت انجام بگیره. حالا ببینید فلا جناح علیه، این فلا جناح علیه ها یه معنای الزامی توش اشراب میشه خودش، حتی اگه اون از صلح و خیر نبود، اگه اون نبود حتی تو این معنی الزامی توش اشراب میشه. فلا جناح علیه ما یصلحا بینهما صلحا، که اینها بین خودشون صلح ایجاد بکنن. ببینید تو آیه بعدش هم پیشنهاد چیه؟ و صلح و خیر، صلح بهتره. حالا همین رو میخوام عرض بکنم. ببینید آیه این رو نمیگه با صراحت، چون که میگه ان یصلحا بینهما صلحا، کاملا طرفینی قضیه رو میکنه. تو معنای صلح ببینید یک معنی سازش کردن، یه معنای اشراب میشه خودش، خب و اینو حالا من تو روایت آوردم که بخونم ببینید که یعنی چی. و اون معنای کوتاه آمدنه، یعنی وقتی میگن و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، بین اینا سازش ایجاد بکنید، یعنی اینکه خود کوتاه بیان. اصلا سازش ایجاد کردن نه اینکه کار اوغلایی و رفتار اوغلایی رو کنار گذاشتن ها، نه، ولی کوتاه اومدن توش اشراف شد تو معنی سازش کردن. صلح کردن یعنی من دارم یاد کنم، درسته که آیه حالت طرفینی گرفت، یعنی یصلحا بینهما صلحا، ولی این آیه رو در مورد زن مطرح میکنه، یعنی این نکته ایه. چرا؟ و بعد روایت میبینید همین این ذوق رو کاملا مشخصه تو آیه، اینی که صلح خیره یعنی کوتاه بیانی خونده. کی قابلیت اینو داره که کوتاه بیاد؟ این از قابلیت خانوم هست، واقعا از قابلیت ویژه خانوم هست که کوتاه بیاد. یه موقع از بحث دارید فقهی طرح میکنید، بحث فقهی طرح کردنش یه کوتاه، یه موقع هم نه، بحث تو فضای دیگه‌ای طرح میکنید، میخواید زندگی باش بگردونید، خب اونم یه جور دیگه طرح میشه. یعنی اگر واقعا اهل زندگی هست اینا، خیلی وقتا ممکنه اتفاقاتی بیفته. اون کسی که این قابلیت خدا، اون آجر محکم، این قابلیت کوتاه‌بینی، این ملات نرمه که میتونه کوتاه بیاد، اینو داره، این جزء قابلیت خانم هست. این حالت علو و استکباری برای مرد درست نمیکنه. یکی از چیزایی که دقیقاً یکی از آفتاش میتونه باشه، بله یکی از آفتهای این قضیه، ولی به هر قیمتی خدا میخواد نگه داره. یعنی خدا روح حاکم بر چیز این است که تو کوتاه بیا این زندگی بمونه. بله معمولاً میان، یعنی اصلا معمولاً میان، اصلا زندگی ها اینجوریه، مگر اینکه بیایم اصلا سلیقه نسل رو دستکاری کنه آدم. سلیقه یعنی انقدر میتونه آدم دستکاری کنه یه چیزی رو که مادر بودن میشه چیز بعدی، یعنی مادر بودن رو میکنن چیز بعد، به قطب یخچال صادر میکنن. هایی میشه چیز کرد، میشه سلیقه نسل رو کرد، و یعنی خانوها اصلا به صورت طبیعی کوتاه میان زندگی، یعنی از اون فضایی که هست این داری کوتاه این قابلیتش داره، خیلی این قابلیت رو دارن که این کار رو انجام بدن. منطقه مرد ها خب بلازم مرد ها پر روشه. و بعد یه طعن دو طرفه میزنه خدا که و احذرت الانفس و شح، ولی در جانها بخل لانه کرده، و احذرت الانفس و شح. از اون طرف ممکنه یه طعنی بزن بزنی که خب چرا کوتاه نمی حالا، از این هم یه طعنه به مرد بزنی که حالا این دیگه رفته تو کار تعدی، حالا که افتاده چی دستش میبینه این زنه داره کوتاه میاد، اهل تعدی شده. یه طعنه دو طرفه بزنه اینجا که حواسش باشه اون ممکنه کوتاه سبر وایساده که من حقوقم این فلان این چی فلان، حاضر نیست کوتاه بیاد زندگی رو جمع کنه. ببین این پیشنهاد طلاق پیشنهاد رسمی قرآن نیست، پیشنهاد طلاق خیلی شازه اونه، پیشنهاد قرآنی زندگی رو باید جمع کرد، نگهدارش موند. و این دعوه قدمای ما هم همین بوده که میگفتن با لباس سفید رسمی رو کفن برمیگردی، که یادم مادرم به خواهرم گفت این بوده، اینجوری میدید زندگی تشکیل شد تموم شد رفته، حالا باید نگه دارید این زندگی رو با اخلاق با چیز با این که تو بود، این که امام گفتن برید بسازید، وقتی خود به حق میکنن یه جمله، این یه جمله شاکیلیده، برید با هم بسازید. و این کسی که میتونه صلح رو بیشتر بپذیره، این برید به لحاظ خود به لحاظات فقهیش خود بحث این آیه ما اینجوری داریم، این حرف فقهیشه که میگن که سألته از امام صادق، میگن که ان قول الله عز وجل ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فقال هی المرأة تكون عند الرجل فیکرهها، اون خوشش نمیاد از اون، فیقول لها انی اريد ان اطلقك، میخوام طلاقت بدم، فتقول له لا تفعل، این کارو نکن، انی اکره ان تشمت بی، من خوشم نمیاد شماتت بشم، میونه در همسه ما آبرو داریم فلان اینا، ولی تو بیا ولکن انظر فی لیلتی، ببینید این بیان اون فضا سا فضا نیه، فضا خود اونهاست، نگید که اوه چه زن تحقیر شد اونچه، ولکن انظر فی لیلتی فصنع به هم ماشه، هر کاری میخوای بکن، اما کانسه بازاره که منشه این فوالک، هر چیزی غیر این من گذشتم از حقم، از یه بخش از حقوقم گذشتم، فوالک و دعنی علی حالتی، ولی من نگردار، طلاق نده من نگردار، یعنی همین حالت کوتاه اومدن، یعنی اشراب معنی کوتاه اومدن، اینو نگیرید دست راه بیفته بگید آی مثلا ببین زن تحقیر شد، این مثلا این تو اون فضا خودشون کوتاه اومدن تو این قالب انجام میشده، گفته هر کاری بکن منو طلاق نده، حقوقت یه حقوق، فهو قوله تبارک فتعالی فلا جناح علیه ما یصلح بینهم صلحا و هو هذا الصلح، این صلحه، یعنی اینکه این از حقوقش کوتاه میاد میگه دقیقا من چی میکنم، حقوق خودم کوتاه میام، تو ولی منو طلاق نده، این میشه بحث فقهیش، ولی روح حاکمش برای اینی که کوتاه بیاد، خانم کوتاه بیا یه خورده، تو که میتونی، تو که قابلیتشو داری این کار رو انجام بده، برای چی نکنه به احضرت الانفس و شوه هی تو پاچه طرف بکنه که نه فلان، اینها حالا تو این آیه رو گرفتید که این تحسن و تتقو ان الله کان بما تعملون خبیرا، اون موقع اونجا هم حالا حقوق مرد میشه چی؟ اطاعت ها میشه چی؟ فقهی نگاه میکنید؟ نه دیگه فقهی نگاه نمیکنید، فقهی نگاه میکنید مشخص حدود صغور فقهی، فقه کانن شارپ معلوم چیه، ولی تو بحث کلامی یعنی تو بحث روح حاکم به آیه داره بحث اطاعت، بحث عدم اسیان، بحث زیر بار رفتن، این بحث رو مطرح میکنه دیگه، اینا حوزه نمیتونید برش حوزه تعیین کنید، یه کسیه اینها هم جزء اطاعت چیز میدونه، یعنی بالاخره توی نرم زندگی، نه اینکه من میزنم اینم جزء داره، اون رو دیگه حد داره، اینی که حوزه اطاعت رو محفوظ نگه داره، با اینا باز میکنه قضیه رو به لحاظ روح حاکم نه به لحاظ فقهی ها، که اگه حالا میگه این کارو نکن من خوشم نمیاد، حالا مثلا اگه چی ده شما کتابی رو نکن، اطاعت مثلا این حالت اطاعت که میبینی بزنید حالا یه دوان چی بخونه از به خود رو وقت توضیح دادم بهتره، و این کافی جلد 5 صفحه 507 اینه، حتی این روایت روایت مضمونن روایت یه جایش اشتباه، ولی این مضمون تو جاهای دیگه هم تکرار شده، این است که جاءت امرأتون الى النبی فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها ان تطیعه ولا تعصیه، اطاعتش کنه اسیانش نکنه، لا تصدق من بیته الا باذنه، اگه میخواد صدقه ای بده چی نه به اذن او بده، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، اینم که میگن روزه مستحبی نگیره مگه به اذن، نه که کلا روزه مستحبی میخواد بگیره چی بکنه، نه اگه روزه مستحبی داره مانع یعنی اختلال تو در مسائل جنسی میشه خب نگیره، همون خدایی که اونجا گفته بگیره اینجا گفته نگیره، لا تمنع نفسا و ان کانت علی ظهر قطب ولا تخرج من بیتها الا باذنه، که اینه این ببینید تطیعه ولا تعصی، این حالا ادامهش میرسه به یه جایی که روایت مضمونا درست نیست، لازم مضمون روایت درست نیست، ولی این مضمون حالا من کامپیوترم ترکید لحظات آخر
و اونایی که بخواستم بیارم همه چیز داره نیاوردم. ولی مسئله اطاعته، مسئله اصلی عدم عصیان و اطاعت کردن و صلح کردن و زندگی رو نگه داشتن، این مسئله اصلی، مسئله اصلی حاکم بر آیه. حالا شما ببینید که چجوری میشه. این طرف شما اگر یه کار، خب شما حق دارید که خونه مادر شوهرتون نرید، خب آره، خب این زندگی رو هم نمیزنه، شما حق دارید با مادر شوهرتون قهر کنید، خب آره، زندگی رو هم نمیزنه، هم نمیریزه، خب هم میریزه، خود زندگی رو میگردارید. اینا ببینید دیگه تو روح حاکم این نیست که تعیین کنیم این کار بکنه یا اون کار نکنه، اینجوری بکنه قانتات میشه یا اونجوری بکنه قانتات نمیشه دیگه. اینی که در مقابل این زندگی، در مقابل تو این زندگی آدم متواضعیه، اینه. برای همین از لغت قانت اصلا استفاده شده که این لغت اصلا بار فقهی نداره. این لغت، لغت قانت بار فقهی نداره، لغت نشوز بار فقهی داره، ولی لغت قانت بار فقهی نداره. به خاطر این تو بر توی های قرآن چند لایه میخواد حرف بزنه. یه جا همین نشوز رو مطرح کنه، یه جا اطاعت رو مطرح کنه، یه جا بس قانت رو مطرح کنه. یعنی اصلا قانتات به لحاظ فقهی حرف خاصی راجع به قانتات ما نداریم، اصلا اصطلاح فقهی نیست، یک اصطلاح کلامیه، یک اصطلاح اخلاقیه. تو آیه فقهی از یک اصطلاح استفاده شده اصلا هیچ بار فقهی نداره. یعنی اصلا شما تو روایت هم نگاه کنید قانتات توضیح نداره شده، قانتات یعنی چی اصلا، معلومه که این بار چیز نداره، بار فقهی نداره قانتات. پس بگردید تو بار اخلاقی آیه. حالا جاهای مختلف فرق میکنه، زندگی های مختلف فرق میکنه. این که شما اینو اعتماد، این مدیریت این محفوظ بمونه، محترم باشه آدم محترم. حالا اینی که من باید مثلا غذا رو اونجوری درست کنم، حتما من باید، یا من میخوام همیشه یه کاری بکنم که اون بدش بیاد از یه کاری، یعنی یه جوری میخوام رفتار بکنم اون بدش بیاد. چرا شما من خوشم میاد؟ ببین این یعنی برجستگی کردن. برجسته نشی، این تو بار روح حاکم بر آیه برجسته نشو، نه نشوز فقهی، برجسته نشو. من چون که یه کاری خودم دوست دارم و اونم حقی نداره لازم فقهی، من این کار میکنم، ولی اون بعدش میاد، ولی اون بعدش، اونم بعدش میاد، اون بیاد به درک ما بعد نیاد. این نیست، این یعنی طرف قانت نیست دیگه. یعنی شما واژه‌ای دارید، ساعت چنده؟ قانت واژه‌ایه که اساساً بار فقهی نداره. یه بار و تو آیه فقهی اومده، پیدا کنید که چی کار داره میکنه خدا. با بحث اطاعت نکنید، عصیان نکنید، به هم نریزید، صلح کنید، خانم کوتاه بیا بسازید. اصلا از این واژه استفاده کردن تو معنای چیز که گاهی اوقات باره فقهی رو تحمل میکنه، گاهی اوقات باره فقهی تحمل نمیکنه، داره یه فضای رو روشن میکنه. آیات بعدش هم دقیقا میبینید همین فضا رو داره چی میکنه، ادامه میده، میره جلو که حالا اگه شقاق شد چی کار بکنید، اینجوری بکنید. یه توفیقی خدا میده، خدا میده تو وفاق ایجاد میکنه. شما قانت باش، یعنی یه کاری نکن تو زندگی که او بعدش میاد، او اصلا نداره نسبت بهش. حالا نه اینکه بالاخره اینا همه احکام رو تهدید میکنه و حد میزنه بهش، این که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. شاید شوهر من از من خواست که کار خلاف بکنم، برم خود آرایش کنم، برم خیابون، خب اون دیگه اونجا دیگه اطاعت نداره دیگه، همین چیزایی اونا دیگه مشخصه. یعنی اطاعت زن از شوهر یه تا اینجاها نمیکشه، تا اطاعت خالق نمیکشه. ولی حالا اینجوری خواست، حالا اینجوری میپسنده شما چادری باشی، حالا باش دیگه. حالا یه نفر اینجوری میپسنده که خانومش چادری باشه، خب چادری باشه حالا. یعنی اینجوری، این دقیقا اینا خودش بویان تواضع اونه. حالا میپسنده که اینجوری مثلا، حالا شما با مادرشون اینجوری برخورد کن، آخو اینجوری برخورد کن. حالا به یه جایی میرسه اصلا تحملش ممکن نباشه، شما پای مادر من ببوسید، تحملش هم نداره.
نیستم. ببینید حرفو گویا اون آدم تو فضای کاملا غیر واقعی میبره، حرف بیریخ میشه. یعنی میگه حالا اگه من گفت من رو دستام راه برم اما برم ژیمناستیک مثلا، چه الان این چه مشکل واقعیه تو مثلا یه زندگیه؟ خب یکی همچی حرفی رو نسبت به چیز زده، نسبت به مثلا بگم من خوشم نمیاد. ما کسایی که تو مشکات خودشون میان میگن که به من میان میگن که ما آقامون راضی، یعنی نمیگن ناراضی و لازی شده، میگن چی دلش ور نمیداره که ما تو ساعت مثلا چی تا میرسیم میشه پنج، تو چی میرسیم میشه پنج، اونجا میرسیم خسته کوفته، آقامون چهار اومده. خیلی چیز نداره نسبت این قضیه. ما باشون راه میان میگیم تو یک برو، تو یک برو، تو این مشکل داری یک برو، یک برو حال بده. آقازون اینجوری میپسنده، همین که اینجوری میپسنده این خودش در حقیقت این قانت بودنه. ما نمیخوایم که یه نفر طلبه بشه بعد بزنه زندگیشو کنفرکو میکنه بگی من چیدم. نه، این خود نشانی از قانت بودن خود شما، شما یک بار اشکال نداره. اینها رو باید لحاظ بکنیم. روح حاکم بر چیز شما سوالتون رو کنیم به اون سوال آخر.
این آیه که گفته خانوم ها باید حال سور رو برقرار بکنن در واقع چاره دیگه هم نداره، چون آیه راه دیگه واسهشون باز نداشته دیگه. یعنی گفته همین کارو بکنن
چون که زمام طلاق به دست مرد، کاری دیگه نمیتونه کنه. زمام طلاق به دست مرده، خب نشوزم نشوز مرده، میتونه تقاضای طلاق کنه در حقیقت، کاری که میتونه بکنه. زمام طلاق به دست مرده، مردم نشوز کرده، چی کار میتونه بکنه؟ این. یا باید مهرش که گرفته، بعضی اون مهرش که گرفته، بس تو فرضی که مهر رو گرفته، مثلا عرض کردیم یادتون باشه بحث اولی مهر رو گرفته، الانم حالا سر هرچی مرد نشوز کرده، مرد ناشز شده، حالا چیکار بکنه؟ یا زندگی رو باید نگر بداره بگه من یه خورده کوتاه میام، اون برجستگی ها نمی کنم، منم کوتاه میام ولو اینکه که زندگی بمونه، حالا منم به چهار تا خواستم نرسیدم، من به این صلح میکنه، یا این نمیکنه یا خب طلاق میگیرم دیگه.
حالا تو این آیه راه دیگه نیست، جاه دیگه اصلا تو قرآن نگفت، راه دیگه واسش باز
نمیشه. نه، یعنی کار به نشوز بکشه اون جایی که خب بشینن بحث شقاق بشه، بحث دیگه ایه که بحث شقاق طرفینی بشه، یعنی دو نفر علاقه ندارن، چون که شقاق با نشوز فرق اینی که شقاق دو طرفیه، نشوز یه طرفیه. بحث شقاق بشه، خب حالا فرض میکنید که تمام اون فعزوهن و فلان اینا یا هر کار اوغلایی دیگه میتونه بکنن، اینا داره یه پیشنهاد خاص میده اینجا. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بگرد. خدا ما را از سربازان خاص امام زمان اون قرار بده. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عارض و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام رو مؤید و منصور بدار. همه گذشته ها رفتان زبل حق پدر مادر معلمانمون، همین از صاحب مهمان خانه بیکران و قرآن و اهل بیت قرار بده. همه مرزای اسلام، مرزای شیعه، مرزای منظور آجلن و کاملن لباس عافیت بپوشان. خدا توفیق شهادت در رکاب مولا و امام زمان را هرچه از زودتر به ما عنایت بفرما. چند تا دوار ترکیب کردم بندوی آقاله الفاتح تحصیل